بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب. اون چه در مقدمه این دعای سجود عرض میکنیم این است که وقتی مثل مولا ابوالائمه آقا امیرالمؤمنین که باب مدینه العلم رسول الله است میاد یه همچه مناجات و کلماتی رو با خدای خود بیان میکند و بعد میره توی سجده روی خاک و با خدای خود این کلمات رو الهی قلب محجوب نفسی معیوب تا آخر. این نشون میده که نتیجه گیری از اون همه کلماتی که در متن دعا خونده شده و ما در 11 جلسه شرح و توضیح دادیم، نتیجه اون کلمات مناجاتی همین دعای در سجده است. خیلی باید توجه کنیم که خروجی دعای سبا این چند کلمه است که در حال سجود با خدا میگیم. حالا یه سوال بزرگ اینجا هست و اون این که مثل مولا علی بیاد بگه که معصیتی کثیر لسانی مقرم به ذنوب، این چگونه ما این را تحلیل کنیم؟ آیا این کلماتی که در دعای سبا گفته شد و این کلماتی که امروز میخوایم توضیح بدیم آقا امیرالمؤمنین از روی حقیقت اینها رو گفته، از روی واقعیت؟ وقتی میاد میگه گناه من زیاده مرا بیامرز، سه مرتبه یا غفار میگه ای آمرزنده ای آمرزنده ای آمرزنده، این چه حالیه که در مولای همچه حالی ایجاد شده و این کلمات رو به زبان آورده؟ خب بعضی از علما نوشتن دعای ابو حمزه و مناجات و گریه و ناله ائمه برای تعلیم شیعانشون بوده، برای خودشون نبوده، و خیلی ها این نظریه رو رد کردن. خیلی از علما این نظریه رو رد کردن و میگن این نظریه از پایه درست نیست. یک امام معصوم، اونم مخاطب خدای جلیل جل و علا، و بعد بخواد توی خلوت تنهایی تو حال سجود با خدا اینها رو خونده باشه، اونم برای این که دست به دست بشه ما شیعه ها بفهمیم. آقا این معقوله؟ این حرف زدن یه چیز معقولیه که ما بگیم امام برای خودش نگفته معصیتی کسی، این رو برای ما گفته و الا اون گناهکار نیست امام؟ خب پس وقتی معقول نبود یک چنین نسبتی را به ائمه دادن، باید ببینیم که خب چگونه توجیه کنیم. این کارها را امامان ما می کردن، گریه و زاری و می لرزیدن بدنشون، چانه هاشون تو نماز بلرزه در می آمد، تو وضو رنگشون زرد می شد. امامای ما عرض کنم این که یه همچی کلماتی رو از وجود خودشون انشا کردن، یعنی این کلمات دعای جوشن کبیر، کلمات دعای ابو حمزه، مناجات خمسه عشر، دعای سبا، وعدیه وعدیه. اینها کسی نبوده که به اونها تعلیم بده، از جای دیگه نگرفتن. خب پس چی بوده که این همه دعا خوندن، این همه صحیفه سجادی امام زین العابدین، این همه دعا و این همه کتاب های دعا و این همه مفاتیح و مصباح کف حمیم و کجا و کجا پر کردن، بهار الانوار پر کردن از این همه ادعیه متعدده متفرقه در احالات متفرقه پیشوایان دین. این رو ما چجور باور کنیم؟ چجور جا بیندازیم که یک امامی که خودش اسمت داره و روح القدس که یک ملک خاص و ویژه از بین همه ملائکت الله است، و روایات هست که این روح القدس میاد با هر امامی، این روح القدس فقط کارش اینی که امام رو تأیید کنه، امام را نیرو بده، امام را قوت بده، امام را حفظ کنه در اون مقام بالای بالای از ولایت و عصمت و توحید. این کار این ملک اینه همراه امام. خب بعد میاد امام یه همچه کلماتی رو به زبان میاره. سوال اینه که میشه یک امام معصوم این حرف را برای ما دیکته کرده باشه وقتی خودش داره به زبون میاره کلمه کلمه، خودش مثل یه شاعری که خودش شعر رو میسراید؟ این کلمات از لب یک معصوم در آمده که خودش گفته اینها رو، خودش انشاء کرده. اگر یک حال روحی در او نبوده چطور این کلمات از دهنش میاد بیرون؟ این کلمات حاکی از اون احوالات عشقی، محبتی، توحیدی، درونی، قلبی، سری او. و الا این که نیمده از یه جای دیگه، از یه کتاب دیگه حرف بزنه، این داره از خودش اینا رو تولید میکنه، این کلمات رو. اگر یک احوال درونی این چنینی نداشته باشه چطور آخر میشه این کلمات از دهنش در بیاد؟ چطور میشه؟ یه خورده تعقل کنید، تفکر کنید. این تو یک دریایی از معنا و توحید و حالتی از ذلت، از بندگی، از خشوع، از خضوع در مقابل اون خدای عظیم و جلیل ما درک نمی کنیم عزیزان. ما حال علی رو درک نمی کنیم، ما حال علی رو نداریم. علی تو محراب وقتی میره بکا فی المحراب لیلا، تو محراب وقتی بره دیگه حالش معلومه علی چجوری میخواد حرف بزنه، چجوری مناجات کنه، گفتگو کنه با معشوق خودش، با محبوب خودش. و همین علی فرداش که صبح میشه میره تو جنگ و اونجوری سلحشوری میکنه. خب پس اینجا ما باید اعتراف کنیم، اذعان کنیم، باور کنیم که علی وقتی این کلماتی میگه از جان دل داره میگه، از واقع حال خودش میگه. اون تو اون بحر معارف و تو اون عشق با خدا اصلا حالیش نیست که کمیل کیه، فلانی کیه، اصحابش کیان، اصلا تو اون فکرا نیست. شیعه کیه، کی کیه، اصلا تو این حرفا نیست که بیاد برای آموزش شیعهش این حرفا رو گفته باشه. اون تو یک عشق و یک اتحاد معنوی فرق العاده هست، تو اون وحدت رفته اونجا داره. مگر میشه دلش جای دیگه بره؟ اصلا دلش جای دیگه نمیره. پس وقتی داره این حرفا رو میزنه، از واقعیت درونش داره با خدا، و الا فیلم در بیاره و نمیدونم افراد دیگری، اونم در منظر باری تعالی بخواد افراد دیگری رو در نظر بیاره، خودش نباشه با خدا. آخ بابا این چه معنیه که گفتن اینا؟ پس قصور از ماست، تقصیر از ماست، ما نمیفهمیم حال امیرالمؤمنینه. ولی بلای ما هم امکان داره یه همچه احوالی رو پیدا کنیم. بابک مفتوح للسائلین، در خدا بازه برای هر کسی که بره به طرف خدا. خب اگر بریم سراغ اون عظمت، باید یه همچه حرفایی به زبونمون بیاد. اگر عظمت خدا، هیبت خدا، جلالت خدا، خوف خدا تو وجودمون سر تا سر بره، باید این حرفا رو بگیم، باید این کلمات رو بگیم. عزیزان نمیتونیم نگیم. پس ما باید حال مولا رو پیدا کنیم. شما حال مولا رو پیدا کن، بعد ببین از این حرفا میزنی یا نمیزنی. هر کسی تو اون حال از تضرع و زاری باشه، تو اون حال از حقارت و صغارت و ذلت نفس باشه، باید یه همچه حرفایی بزنه. پس اگر میاد میگه قلبی محجوب، محجوب دو معنا داره. یکی محجوبون به حجاب الله، خب این خیلی معنای بالا و بالاییست، یعنی رفته تو یک حجابی از عزت و جلال خدا. در یکی از ادعیه ماه رجب هم میخونیم الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائی فی رجب و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب و صلی الله علی محمد و آل الحجاب. خب گفتیم تو این دائما رجب گفتیم که اینا حجب خدا، اینا حجاب خدا، اینا پرده خدا، اینا عزت خدا هستن. محمد آل اینا حجب الهی هستن، یعنی رفتن تو خود خدا، اونجا جا گرفتن و اونجا هستن. و حتی میشه گفت محجوب از خلقن. وقتی اون حال پیدا بشه، اون حال توحیدی، دیگه مخلوق رو نمیبینه عزیزان، نمیبینه مخلوق رو. ولی خب ائمه معصومین و اولیاء الله دست خدا از خدا میگردونه اونها رو، یه جا میبره اون بالا بالا بالا، یه جا هم میاره که میارتش بشینه با یه فقیری، با یه کسی، با یک نادانی حرف بزنه، او رو توجیه کنه، او رو ارشاد کنه، او رو تبلیغ کنه، او رو هدایت کنه. تو دست خدات بالا پایین آمده. وظایف اولیاء الله لحظه به لحظه است، یعنی این که این چه وظیفه داره، الان باید چه کار کنه، الان باید چه حرفی رو بزنه، همه تحت تنظیم الهی است و دایره نظم الهی بیرون نیست. بنابراین وقتی مولا علی میاد الهی قلبی محجوب میگه، یعنی تو حجاب الله هست. و الله او رو پیش خودش نگه داشته و محفوظ کرده و محجوب کرده. و خب این هم یک معنا. یه معنا دیگه این که همون حجابی که ما برای خودمون میگیم در محضر خدا، ما خودمون خب خیلی مقصر میبینیم، خیلی گناهکار میبینیم، و سیر و سلوک ما هم برای رفع این حجابه، برای این حجابای ظلمانی و نورانی اینا کنار بره. اگر نمازی میخونیم، دعایی میخونیم، جمعی جمع میشیم، هر کار میکنیم برای اینکه حجابا کنار بره. اینه منظور. خب اگر اینه، آیا امام هم همین طوره؟ یعنی ما خب خیلی گناه میکنیم، هم گناهان شرعی، هم گناهان اخلاقی، هم گناهان عرفانی، خیلی گناه داریم ما. و برای ما صادق این معنا بگیم ما گناهکاریم، اما برای معصومین که دارای عصمت هستن این چجوری میخواد جا بیفته؟ یک سوال اینه که آیا عصمت اجباریه یا اختیاری؟ یعنی اگر خداوند پیغمبر و امام رو معصوم نگه داشته، یعنی مجبورش کرده که گناه نکنه، یا اون هم مثل خلق خدا میتونه گناه کنه ولی نمیکنه؟ خب ما درباره معصومین، چه انبیا چه ائمه چه اونایی هم که تو عرفان سیر بالایی کردن، که اونها هم تا اندازه محفوظ به حفظ الهی هستن، همه اینها یه حالاتیه که نمیشه از انسان عرض کنم خلافی و خطایی صادر نشه. چون اون عصمت اجباری چه ارزشی داره؟ بیاد خدا پیغمبرشه و امامشه بل اجبار چیزش کنه که این نتونه هیچ گناهی ازش سر بزن، این چه ارزشی داره؟ اگر بتونه گناه بکنه و نکنه اون ارزش داره. خب اینجا علما گفتن که عصمت یه امر اختیاریه، ولی اینکه خطاهای مثلا از نوع اون معانی بالا اونجا که کسی میره دیگه نباید به پایین نگاه کنه، نباید توجه به این اون کنه. آیا میشه گفت که اینا حتی از یک لحظه خیلی کم از غفلت رو ندارن اینها؟ و الا ترک اولای انبیا چی بوده؟ غفلت کردن. 40 سال حضرت آدم گریه کرده برای چی بوده؟ این که صریح قرآنه که وعصا آدم ربه فغوا، صریح قرآنی. ولی عصای عصا و عصیان حضرت آدم عصیان این که خلق خدا دارن نیست، همون ترک اولاش، همون عصیانی بده، عصیان حساب میشه. این که همه گفتن این نهیی که حضرت آدم از خوردن اون شجره در بهشت داشت، این نهی تنزیهی بوده، نه نهی تحریمی بوده، نهی تحریمی نبوده. ولی همین نهی کراهتی و همین نهی که شده، همین هم میخواسته پیغمبر انجام نده. و برای همین ترک اولاد 40 سال گریه کرده. خب شما تو اون مقام پیغمبری نداری که بفهمی چه خبره. اون که میره بالا این طوره. من بارها گفتم یکی که میره دست راست یک سلطان وامیسه، اونجا باید حواسش رو جمع کنه. یه مثال بزنیم دیگه، بارها گفتم میخوای بری پیش عرض کنم رئیس جمهور پیش یک سلطانی خیلی معروف چقدر باید از این در به اون در واسطه بذاری، در بال پارتی بازی کنی، چی کنی، از اینجا از اونجا که ما میخوایم بریم به ملاقات فرانسه. خیلی خوب، همه این مقدمات انجام داد تا رسیدی پیش سلطان. اونجا هر جور شد پات دراز میکنی، هر جور شد حرکت میکنی، یا خیلی مؤدبانه هستی اونجا رفتی کنار سلطان؟ خب اگر سلطان دنیا اینطوره، سلطان اولین آخرین سلطنت الله، اون تو دلهای دوستان خدا خیلی بیشتر از این هست. بنابراین وقتی آدم ترک اون اولاره کرد، اون 40 سال نوحه داشت و تا اینکه قبول شد توبهش رو نگاه کرد به عرش الهی، دید اسماء خمسه طیبه هست، گفت الهی یا حمید و به حق محمد، یا علی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، اسماء طیبه رو خمسه طیبه رو گفت و توبهش قبول کرد. حالا یکی یک انبیاء دیگر هم بیم همین حالات داشتن، تا یه خطایی، تا یه ذره غفلتی دیگه. از پیغمبر خاتم ما بالاتر که 70 مرتبه استغفار میکرده دیگه، از اون استغفارنامه علی که 70 تا استغفارنامه داره، شما میخونید دیگه این استغفارنامه رو، این علی برای خودش درست کرده بوده میخونده، بعد دست به دست شده. بنابراین ما اون مقامات انبیا رو نداریم، اون مقامات ائمه رو نداریم. هرچه خدا و هرچه بنده خدا به اون خدای جلیل و عزیز و عظیم و اینها نزدیک بشه، یه همچه حالتهایی پیدا میکنه، یه همچه حالتهایی. بعدم در تقسیم گناه ما گفتیم 3 جور گناه داریم: شرعی، اخلاقی و عرفانی. در مقام عرفان یک توجه ریزهی قلب انسان به غیر خدا متوجه بشه، اونجا عرض کنم صداش در میاد، فریادش بلند میشه، گریهش بلند میشه تا برگرده به اون حال اول. این گریه ها و ناله ها و مناجات ها و دعاها برای اینکه خب یه تنزلی کرده، الان میخواد با این عرض کنم دعاها و مناجات ها میخواد خودش ببره ببره همون سر جای اولش قرار بده. اینه دیگه، والا برای چیه؟ برای چیه؟ یه عاشقی که از معشوقش یک کمی چیز میکنه، این باز میاد نیاز میکنه، گریه میکنه که با من قبول کن، من چیز کن اینا، تا اونم قبولش کن اینو اینطور. پس این دعا حقیقت داره، برای حضرت علی حقیقت داشته، برای اولیاء الله هم حقیقت داره، نمیتونیم استثناء کنیم. خب حالا برگردیم به اصل دعا. الهی قلبی محجوب، خدای من دلم محجوبه، یعنی بسته است، یعنی اون جایی که باید بره نمیره، چکار کنم خدا؟ الهی قلبی محجوب. از کلمات بعدی معنای دوم از حجاب استفاده میشه، اون دو معنایی که ما کردیم معنای دوم استفاده میشه. چرا؟ چون بعد میاد میگه معصیت قلیل دنوب لنبه کسی، نشون میده که این همین که ما میگیم اونم میگه، همینی که ما با خدا حرف میزنی اونم با خدا همینا رو گفته، ولی اون از یه جایی گفته، از یه جوری گفته که ما حالا اون حاله نداریم. ولی خب ما برای گناهان کبیرمون میگیم، اون برای همون ترک اولا یا برای یک احتمال این که معرض این بشه، بابا جلوتر پیشگیری میکنه، چه ما نیداره؟ میگن الوقایت و خیرون من العلاج، پیشگیری میکنه، احتیاط میکنه، میگه من میخوام خدا اینجور باشه اگه تو من حفظ نکنن رفتم دیگه. اینو داره میگه با خدا. قلبی معجوب، نفسی معیوب، بله یه عیبایی هست، یه ایرادایی هست دیگه، یه غفلتایی، یه چیزایی هست که فرموده نفسی معیوب. عقلی مغلوب، بله اونم درسته. بالاخره این کمالات، کمالات الهی و ملکوتی و جبروتی و لاهوتی، این کمالات حد و مرزی نداره. خب وقتی حد و مرزی نداشت، شما هر قدم جلو بری بازم خورده میمونه. خب این برای اون چیزایی که میمونه هی داد بیداد میکنه، چه معنی داره؟ قلبی محجوب، نفسی معیوب، عقلی من برای خودش گفته، عقلی مغلوب. خب ما هم از خودش میشنویم، ما هم باید بگیم. ما نسبت به اون وضعیتی که خودمون داریم باید بگیم، اونم نسبت به وضعیت که خودش با خدا داره اینجوری حرف زده. یعنی یک نامه ایست که همه این نامه رو میخونن، یکی از متن نامه یه چیزی میفهمه، یکی یه جور دیگه میفهمه، ولی این نامه برای همه است. محجوب و معیوب فرموده و نفسی معیوب، عقلی مغلوب، مغلوب گفته، عقل مغلوب احواس اینا گفته. خب وقتی انتظار بیشتری داره حتما باید بگه این حرف رو، انتظار بیشتری داره. عقلی مغلوب، هوای غالب، مغلوب حواس، هوای غالب، طاعتی قلیل، ولی نمیبینه طاعتشه، عبادتشه نمیبینه. ما هستیم که یه عرض کنم دارو کرد نماز شب میخونیم انگار چه کار کردیم ما، یه یک کار خیلی میکنیم، یه فرض کنیم یه مدرسه میسازه، میگه اسم من در مدرسه بذارید، کار بزرگی کرده به نظرش. حالا بابا خودت از کجا آمدی؟ پولت از کجاست؟ مالت از کجاست؟ آقا چرا این همه غرور؟ چرا؟ هوای غالب، این از هواست، هوای غالب. طاعت قلیل هم که گفتیم نباید طاعت خودمونو ببینیم، طاعت قلیل. معصیت کثیر، کلمه معصیت و معاصی، کلمه گناه و گناهان، کلمه ذنب و ذنوب، اینها اطلاقش بر قلیل و کثیر، بر اقسام و انواع گناه، بر گناه اخلاقی، بر گناه شرعی، بر گناه عرف، همش اطلاقش یکیه. گناه شرعی همونی که فقها بیان کردن، حدود 40 تا یا کمتر بعضی هم گفتن. گناه اخلاقی اوناییست که در علم اخلاق علمای اخلاق بیان کردن، حالا چه در اخلاق عمومی مثل کتاب معراج سعاده و چه در اخلاق عرفانی که مشایخ طریقت، مشایخ عرفان بیان کردن، آداب و مسائلی رو که بیان کردن. خب اونجا هم اگر کسی مخالفت کنه، بالاخره اونجا هم یه نوع معصیت از انسان صادر شده. بعد میگیم تو گناهان عرفانی که اونجا دیگه مسئله قلب در کاره، که قلبت نباید یک آن از یاد خدا غافل بشه. این که خیلی ما داریم این غفلت ها زیاد هست. خب برای هر غفلتی چقدر باید گریه کنیم، ناله کنیم، توبه کنیم؟ باید توبه کرد. اونایی اهل توبه هستن که بله ارزش رو میفهمن، چه ارزش هایی تو این راه عرفان و سیر و سلوک هست. معصیت کثیر، لسانی مقرون بدنوب، زبانم گویای گناهه، میگه من گناه کنم، لسانی مقرون بدنوب، فکه فیلتی، میگه چیکار کنم، هیله چارم چیه، یعنی چاره جویش هم باز از خداست. فکه فیلتی یا ستار الغیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب. خب اینا، این بازم ما خواستیم امروز تمومش کنیم، تموم نمیشه دیگه. این دو سه تا جمله آخر این دعای سجود رو میذاریم برای فردا که مقدار شرح و توضیح بیشتری بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علی محمد.